نه 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 این اصل از کجا آوردی شما شرطی رو قائل نباشه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ من متوجه نمیشم چه فرمی؟ چرا اصل اینه که نیست؟ آقا فامیلی شرطیتون من از صداها خیلی تشخیص نمیدم. آقای خانجه بفرمی؟ نه دقت کنیم ما بحث من ما بحثمون بحث مشروعیت ها. ببینید دقت کنید ما میخوام بگیم آقا ببینید سیره بر چی بوده، سیره بر چی بوده. اصلا خود این تصویری که مرحوم صاحب جواهر ارائه داد که آقا طرفین بیان قصد اباحه بکنن، مگه این چقدر رواج داشته؟ بله چقدر رواج داشته؟ حالا فرض میگیریم آقا یه تداول یه تعارفی هم داشته فی الجمله، شیخ میگه که آقا ما اگر قرار باشه بریم سراغ سیره، خب ممکنه اینجا تردید بکنیم، بگیم در چه شرایطی، حالا یا عقلا یا متشرعه، چون اینجا بحث نکرده که مراد سیره عقلاست سیره متشرعه، حالا ما به صورت اهم فعلا میگیم اجمالا، میگیم آقا ما تردید داریم که آنچه که روش و بناء عملی عقلا یا متشرعه بوده است در فرضی بوده که سایر شرایط هم مهیا بوده، مثلا فرض کنید قراری نبوده، واقعا یه جایی شک بکنیم ما. ببین یه جایی ممکنه شما بگی آقا من اصلا شک ندارم، خب این اصلا خارج از بحث، بحث ما اینه که آقا شک دارم در شرطیت فلان چیز، شک دارم. خب وقتی شما میگی شک دارم، خب اینجا الان چجوری میتونی گردن عقلا بذاری؟ شما داری یه فرضی رو میکنی میگی آقا ما اصلا شک نداریم، درست میگن؟ اینا که شما گفتی که ما که اصلا تحقیق به ذهن نشد برام. خب الان تو این مثال تطبیق بدید. آها ببین مثلا مثلا یه کسی میگه آقا ما شک داریم تو اباحه معاوضی هم مثلا غرر مانع است یا مانع نیست. خب شما الان اینجا چی کار میکنی بخوای به سیره تمسک کنی؟ نه ببینید یعنی یه جا هست که اصلا میگی آقا من مطمئنم، اطمینان داری که آقا اصلا این نیست، اینجوری میگی؟ ما مشکلی نداریم، ما مشکلی نداریم، دقت کنید ما مشکل. یه توضیح من بدم ببینید تو بحث دلیل‌های لبی، خب حالا چه میخواد اون دلیل لبی اجماع باشه، چه میخواد سیره عقلا باشه، چه میخواد سیره متشرعه باشه، ممکنه نزاع صغروی وجود داشته باشه از این حیث که آقا شما دایره قدر متیقن رو چرا انقدر تنگ میگیری؟ این درست، ما به اون جهت کار نداریم، ولی یه جایی که آقا واقعا خب تردید میشه، واقعا آدم میمونه میگه نمیدونم. دقت کنید حرف شیخ اینه، این اشکال به شیخ نیستا، فرما شما اشکال به شیخ محسوب نمیشه. شیخ میگه آقا یه جا واقعا ما میمونیم نمیدونیم تو سیره و بنای عملی عقلا یا متشرعه اون دایره وسیع رو در نظر میگیرن یا اون دایره تنگه رو، به چی باید اکتفا کنیم؟ به قدر متقن. حالا کجاها اون دایره وسیع است، کجاها اون دایره تنگه است، یه جایی من مطمئنم که هیچ، ولی یه جایی میمونم گیر میکنم نمیدونم سیره و بنای عملی اینها دایره تنگی است یا دایره وسیع تر است، چیکار میکنیم اونجا؟ اکتفا میکنیم به اون دایره‌ای که کوچکتره دیگه. این حرف چه اشکالی داره؟ خب ببین شما ببینید مرحوم شیخ یه بحث کلی رو مطرح کرده. خب یه نفر میاد میگه که آقا اصلا کلن چون فضای اباحه است، تو اباحه ما هیچ تردیدی نداریم که عقلا، هیچ تردیدی نداریم که عقلا اون دایره وسیعه رو لحاظ میکنن، هیچ اصلا خط قرمزی برای خودشون نیست. این اول کلام کی گفته که در همه شروط اینجوریه؟ ما چه دلیلی داریم برای این مطلب؟ فرض حالا فعلا بگیرید، فرض شیخ اینه، نزاع صغروی نکنید، این یه نوع نزاع صغرویه. فرض شیخ اینه، میگه آقا یه جا واقعا تردید شد برامون، چیکار کنیم اونجا؟ نه، بحث سر اینه که خود بنای عملی عقلا چگونه بوده. نه آقا، نه، عقلا برای خودشون یه ضوابطی بالاخره دارن دیگه. عقلا هر کاری که نمی کنن که، مثلا بحث تنجیز و تعلیق. شما تو تنجیز و تعلیق الان چه قضاوتی میخواییم بکنید در مورد سیره عقلا؟ اصلا چه جوریه سیره عقلا؟ میدونید چه جوریه؟ قضاوت کنید الان چه جوریه؟ بابا نه، اون که اون نه ببینید، بحثی که شیخ مطرح کرده، شیخ وارد مثال ها نشده، میگه آقا ببین، یعنی بیان شیخ یه بیان مجمله، نیومده تفصیلی وارد بشه. شیخ میگه ببینید، سیره یک دلیل لغویست، زبان نداره، تا یه حدیشو مطمئنی. شما میگه آقا اون حدی که مطمئنم اینه، یکی میگه آقا پایین تره، منتها شما یه داری بالاتر دارید، میگید آقا اصلا هیچ خط قرمزی وجود نداره، بلجزم هم دارید این رو میگید. خب این ادعا محتاج دلیل، اون باید پخته بشه که آیا واقعا اینجوریه؟ هیچ خط و مرزی نداره، هیچ جا ما به شک نمیفتیم که عقلا چگونه رفتار میکنن خارجن، واقعا یه جای آدم تردید میکنه، به خصوص که یه مشکلی ما داریم آقای شیخ تبار اینجا، اون مشکله رو من عرض کردم، خود نفس این نحوه معامله اصلا خارجن کمه، انعاد دارید، خود این نحوه معامله اصلا خارجن کمه، اباحه ما. نه 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 نه، دقت کنید، صاحب جواهر این حرف رو نزده ها، صاحب جواهر میگه اون چیزی که محل کلام اصحابه یه مورد نادره، اونم جاییست که طرفین قصد اباحه کرده. حالا صاحب جواهر انقدر فهم عرفی داره، میفهمه که آقا خارجن دور و برش داره چه اتفاقی میفته، معاتاتایی که داره رخ میده کجاش قصد اباحه است. نه، ما استفاده میکنیم. خب دوستان دیگه، اگر دوستان دیگه آقا بودن تو بحث، دوستان دیگه تو بحث هستن؟ آقای لطیفی هستی؟ خب آقای جان میگن هستی؟ علی آقا من فامیلیتون نمیدونم، اول فامیلیتون دمسازید شما آقای دمساز؟ اشتباه میگم، اگه اصلاح کنید. بله بله. خب آقا علی رضا بودی شما؟ فامیلیتون رو من اینجا الان نمیبینم. ببخشید آقای عدی. خب بسیار، نقطه ابهامی هنوز باقی مونده؟ برای دوستان بگن، اشکال نداره بگید. خب بسیار، بله صداتون آقای جامیان امروز قطع و وصل میشه، امروز صداتون قطع و وصل میشه، اصلا نمیاد صدا. صدا من داری؟ صدا شما اصلا نمیاد. آقا جامیان صداتون نمیاد متاسفانه. خب صدای آقا جامیان نمیاد. شما سوالشون رو بپرسید، من صداشون ندارم. ببینید مشکلی نداره مثلا ما بگیم که آقا این سیره چون در خصوص اباحه معارضی است میشه دلیل خاص، اگرچه تصریح نکرده اشکال نداره. ما بگیم آقا اینو اگر کسی حالا بپذیره، چون اینم میگه لو تو مستکله ها به سیره، اگر تمسک بشه به سیره مقتضی قاعده مثلا عکس. منتهای مراتب یه مشکلی که هست اینه که ما در حقیقت باید اینجوری بگیم که اگر قرار باشه این سیره رو ایشون بخواد دلیل خاص حساب بکنه، یعنی صحت این اباحه معاوضی رو ما اصلا از خود سیره بخوایم به دست بیاریم، یعنی به خصوص در مورد این بگیم آقا سیره داریم، بعد بگیم خب حالا سیرم دلیل لبیست، قدر متقنش رو اکتفا میکنیم. بعید نیست که نظر شیخ از این من خصوصن سیره باشه، اگرچه تصریح هم نکرده ولی بیوش نیست فرمایید شما، من رد نمیکنم. الان چیزی در رد این مطلبی که میفرمایید من به ذهنم نمیرسه، حالا باز تأمل میکنم اگر چیزی به ذهنم رسید خدمتون عرض میکنم. خب دوستان اگر اجازه بدید مطلبی دیگه نیست من ادامه بحث رو مطرح کنم. خب ما رسیدیم به بعد صفحه 70. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ فرمود به نظر ما همان احتمال اول لا یخلو عن قوتنه، احتمال اول این بود که یشترت و همون شرایط بی مطلقا، مطلقا یعنی چه خروجی معاتات رو ما ملکیت بدانیم چه خروجی معاتات رو اباحه بدانیم. چطوری ایشون ثابت کرد احتمال اول رو؟ فرمود که خب بنابر قول به ملکیت که خب بی شرعیست، ادله شرطیت در حقیقت شرایط بی، اون ادلهش شامل چنین معاتاتی می شود چون هازا به اون شرعی و موضوع اون ادلم همین به شرعیه، انصراف و اینها را ما قبول نداریم، انصراف دلیل می خواد. اما اگر خروجی معاتات اباحه باشه دیگه خب ایشون نمیتونه از اون ادله استفاده کنه، چون استظهار ایشون این هستش که وقتی که میگن به یا مشتقات به رو به کار میبرن، این ظهورش در همون به شرعی است که کفش همون چیزی است که معامله است که خروجیش ملکیته، نه معاتاتی که خروجیش بخواد اباحه باشه. اینو چطوری درستش کنیم؟ ایشون فرمود که خب اصلا خود اباحه از کجا سر در آورد؟ یه چیز خلاف قاعده بود.
اصل اول اینه که اگه ملکیت امضا نشه معامله از بیخوبون باطل بشه. لذا شما اگر میخوای خلاف قاعده اینجا حرف بزنی باید اختصار بکنی به قدر متیقن، اکتفا بکنی به قدر متیقن. قدر متیقن هم جاییست که شرایط دیگر رو دارا باشه. ثم انه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشیه علی القواعد بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الهدی الا بعد تلف العین یعنی العین الاخرى. مرحوم شهید اول این مطلب رو مطرح کرده که آقا چیزایی که با معاتات شما به دست میاری این رو نمیتونی به عنوان خمس بپردازی، به عنوان زکات بپردازی، به عنوان پول قربانی این رو مصرف بکنی، چون اینا ملک تو نشده. بله اگر ما به ازای آن در دست طرف مقابل تلف شده باشه، تلف اهدل اینه این جز ملزمات معاتات، حالا بعدن بسش میرسیم دیگه، این میشه ملک شما. ولی تا زمانی که اون ما به ازا تلف نشده، اون مقابل تلف نشده، این ملک شما هنوز نشده، این چیزی که شما اخذ کردی. لذا در خمس و زکات و ثمن هدی قابل مصرف نیست. حالا ایشون بعد از اینکه این فرماشو کرده فرموده یجوزو ایکون الثمن و المثمن فی المعاتات مجهولین. شیخ تا الان چی گفت؟ شیخ گفت به نظر ما تمام سایر شرایطی که در بیع به صیغه معتبر است در معاتات هم معتبر است غیر از صیغه. ایشون میگه که نه، یجوز و ایکون از ثمن و المثمن فی المعاتات مجهولن، ثمن و المثمن میتونه مجهول باشه. چرا؟ لأنها لیست عقدا، چون که عقد نیست که. عقد نیست یعنی چی آقا؟ یعنی عقد عرفی هم نیست؟ نه، یعنی اون عقدی که شارع آن را امضا کرده باشه، چون اگر شارع اون امضا میکرد خروجیش میشد ملکیت دیگه. چی آقا؟ و کذا جهالت العجل. شما الان تو بیع به صیغه یک کتابی رو به من میفروشی، خب بعد میگی که آقا من اینو فروختم به شما نسیه، چند؟ 100 تومن. 100 تومن کی تحویل باید بدم؟ عجلش معلوم نیست. یا پیش فروش میکنی یه جنسی رو تو جانب مبیع مثل به یه سلف، زمانش معلوم نیست. جهالت های اینجوری اینا مضر دیگه. خب گفته اینم اشکال نداره. و کذا جهالت العجل دیگه چی؟ و انهو لوشترا امتن بالمعاتات لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن. ایشون فرموده ببین، پس این مطالب گفته، یه مطلب دیگر هم ایشون گفته مرحوم شهید، گفته اگر آدمی بیاد یه کنیزی رو با معاتات بخره، حق وطی او را ندارد مگر اینکه پولی که بابت این کنیز داده است در دست اون فروشنده تلف بشه، مثلا مصرفش کنه اون فروشنده یا به دیگری بده، بالاخره یه جوری تلف بشه، حالا یا تلف اعتباری یا تلف تکوینی. چون اگه اون طرف بشه تازه شما مالک این کنیز میشی، اون موقع میتونی این را وطی کنی. خب این مطلب اخیر مرحوم شهید رو داشته باشید، چون شیخ میخواد ازش استفاده کنه. این مطلب اخیر میفهمونه که آقا من مالک این کنیز نشدم، ولی اگه مالک بودم خب معنا نداره بگی آقا وقت این جائز نیست. این پس تصریح به این است که آقا خروجی معاتات ملکیت نیست. و انهو لبشترا عمتن به المعاداد لم یه روز لهو نکاه و ها قبل تلف ثمن. واژه نکاه بحثه که اصلا معناش چیه واژه نکاه. طبق تحقیق نکاح معناش ازدواج، حداقل در قرآن و روایات عمدتا در ازدواج به کار رفته. یه جاهایی هم نکاح در وطی به کار میره. حالا شهید هم اینجا تعبیر کرده لم یجوز له نکاحها، منظور ازدواج با کنیز خود نیست، منظور وطی اون کنیزه. و حکی عنه فی باب صرف ایزن، از همین شهید در باب صرف حکایت شده که لا یعتبر التفاوض فی المجلس فی معاطات النقدین. خب تو معامله به صیغه، معامله طلا نقره رو آقا ما میگیم چیه؟ باید تفاوض در مجلس صورت بگیره دیگه، جز شرایطشه. هم مبی هم ثمن باید قبض اقواز بشه. گفته آقا تو معاطاتش نه، لا یعتبر. و حالا تصویرش چیه؟ اون خودش یه داستان نیستا، که من الان معاطاتن انشاء کردم معامله رو، دقت کنید، ولی تقابض فی المجلس هنوز صورت نگرفته. مثلا حالا من یه تصویری ارائه بدم، فرض کنیم که بنده این طلا را به اقباض شما در آوردن، اقباض کردم یعنی به قبض شما در آوردن، و حالا یه بحثی که تو آینده شیخ مطرح میکنه. خب عده معتقدن اگر این رو من دارم میدم در مقابل مثلا اون نقرهه، شما هم اینو داری میگیری در مقابل اینکه اون نقره مال من باشه، این معاطات رخ داد، تموم شد رفت. ولی دقت کنید، این اگر بیع به صیغه بود با بیع تو اشتریت رو میگفتیم، نقره چون به من داده نشده هنوز معامله صورت صحیح نیست، شرایطش محقق نشد. خب حالا اقولو حکمه قدس سره به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الصدقات الواجبه و عدم جواز نکاح المأخوذ بها صریح فی عدم افادتها للملک. همون حرف بالاش که گفت آقا اینا رو نمیتونی به عنوان عرض کنم که خمس و زکات و ثمن هدی بدی، همین حرف آخرش صراحت داره. پس در اینکه آقا این خروجیش ملکیت نشد معاطا، الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکوره، شروط مذکوره مثل جهالت ثمن و مثمن، جهالت اجل، اینا للبیع و صرف معللن به ان المعاطات لیست عقدا. این تعلیل لعنه لیست عقدا این معناش چیه؟ شیخ میگه آقا این احتمالاتی درش مطرحه، یحتمل و ایکون به اعتبار عدم الملک حیث ان المفید للملک منحصران فی العقد. شاید به خاطر اینه که آقا چون این خروجیش ملکیت نیست، اینجوری فرمودیشون لیست عقدن، یعنی نه که عقد عرفی نیست، عقد عرفی هست، منتها خروجیش ملکیت نیست. اون چیزی که مفید ملکیت منحصر در عقده، یعنی عقد شرعی. یحتمل ایکون به اعتبار عدم الملک و ایکون به اعتبار عدم اللزوم حیث و ان شروط المذکوره شرائط للبیع العقدی لازم. یعنی چی؟ ایشون پس میگه آقا تعبیری که شهید کرده دو وجهیه، دو احتمال به ذهن میرسه. چرا شهید با من باشید؟ چرا شهید قائل شد که این شرایط لازم نیست در معاطات؟ تعبیر که گفت لعنها لیست عقدا، یعنی چی؟ یه احتمال اینه که منظور شهید اینه که بابا این خلاصه خروجی چون ملکیت نیست، اون شرایط دیگه معتبر نیست. یه احتمال هم اینه که نه، نمیخواد بگه آقا این چون خروجیش ملکیت نیست پس اون شرایط هم لازم نیست. نه، حد وسطش چیز دیگه ایه. حد وسطش اینه که آقا حتی اگر ملکیت هم بود بازم به درد نمیخورد، باید ملکیت لزومیه باشه. پس حد وسطش اینه، لیست العقد یعنی عقد لزومی نیست. مشکل شهید با اینه که آقا این عقد لزومی نیست،
لزومی بود میگفت سایر شرایط هم باید باشه، ولی چون این عقد عقد لزومی نیست، انگار اون ادله شرایط، ادله شرایط اون ظهورش در این است که آقا در عقد لزومی این شرایط شرط است و معتبر است، نه سایر عقودی لازم نیست. پس این که ایشون فرمود به ان المعاطل لیسه اما یفتم ان یکون به لحاظ عدم ملکیت، متشره گفت لعنه ها لیسد عقدا، چون منظور عقد شرعیست، چون این عقد شرعی نیست لذا ملکیت آور نیست، و ان یکون به اعتبار عدم لزوم، به چه اعتبار؟ چون لیسد عقدا منظورش عقد لزومی حيث ان الشروط المذكوره شرائط للبيع عقدی لازم. ایشون میگه البته و نظر ما این استش که حتی اگر ما قائل به اباحه هم بشویم، باز هم اون شرائط خلافا للشهید معتبر است، ما حرف شهید رو قبول نداریم. صداتون نمیاد آقای شیخ تبا، اجازه بدید من اجازه بدید صداتون ضعیف. بفرمایید بفرمایید بهتره. بله بله، نه نه نه، جلسه قبل دقت نکردید عرض ما رو پس بودید، جلسه قبل که بودید که ببینید ما تأکید کردیم، حتی یکی رفقا شبیه همین رو پرسید یا من ازش پرسیدم، از جوابش فهمیدم که مطلب خوب منتقل نشده. ببینید شیخ نمیخواد بگه که آقا من رفتم کلمات اصحاب رو نگاه کردم دیدم اونا اینجوری میگن، نمیخواد اینو بگه، میگه لم پس بود. یعنی ما اگر به فرضاً بخوایم قائل بشویم به اباحه، خب چطوری اومدیم قائل بشیم به اباحه؟ چه دلیلی داریم؟ روال منطقش اینه دیگه، بگیم آقا ما شک داریم که این ملکیت درست شد یا نشد، اصل این است که آقا چنین ملکیتی حاصل نشده، اصل بقای ملکیت علی ملک مالک الاول است. چرا خروجی شد اباحه؟ آقا ملکیت که رفت رو هوا، چرا خروجی شد اباحه؟ که بعضی تعابیر بود گفت لل اجماع، به خاطر یک دلیلی از اون قاعده اولیه که فساد این معامله از بیخ و بن است دست برداشتیم، خاطر یک دلیلی، و اون دلیل خلاف قاعده بود، اطلاقم که نداشت، که دلیل لفظی که نبود، ما مجبوریم به قدر متعقن اکتفا کنیم، قدر متعقنش هم اونجاییست که سایر شرایط رو داشته باشه. شما در اجماع، اجماع بر چی؟ اجماع بر این که خروجی معاتاد اباحه است. قدر متعقن دیگه، قدر متعقن بگیر، بله دیگه، بله بله بله، قدر متعقن ها، ازباب قدر متعقن گیری ها، یعنی تو اون فرضی که سایر شرایط باشد همه متفق القولن که این اباحه است، ولی اگر سایر شرایط نباشد اتفاق نظر دیگه نیست، یا شک میکنیم، یا نیست یا شک میکنیم، هر کدومش باشه خراب شده کار. چند شد؟ بسیار خب، این ولعقوا بمونه و صلی الله علیه و آله.